بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنا به آیات قرآن و روایات، شخصیت معنوی انسان عامل ارزش انسان و سعادت ابدی و دائمی انسانه. انسان مأموریت واجب داره که بنای شخصیت معنوی خود رو بنا کنه. و به فرموده امام صادق علیه السلام، تا قبل از خروج از دنیا باید این بنا رو در حد توان و قدرت و استعداد خودش کامل کنه. کتاب خدا و روایات مردم رو به بنا کردن ساختمان معنوی به طور کامل راهنمایی کردند. یقیناً معرفت به این رشته از راهنمایی قرآن و اهل بیت واجبه، چون در تاریکی جهل و در ظلمت غفلت بنا کردن چنین ساختمان با ارزشی امکان نداره. چنین ساختمانی در تاریکی جهل و ظلمت غفلت برپا نمیشه، ساخته نمیشه. قرآن مجید و روایات مجموعاً یکی از نعمت‌های عظیم و بزرگ حضرت حق رو به انسان عمر می‌دانند. عمر به فرموده قرآن کریم یعنی زمان معینی که خداوند در اختیار انسان قرار داده، در امتداد این زمان همه برنامه‌های زندگی، حتی برنامه‌های مادی باید برای ساختن این ساختمان به کار گرفته بشه، چون خداوند متعال فلسفه زندگی رو، خوردن و آشامیدن، پوشیدن و لذت بردن قرار نداده. فلسفه حیات و زندگی همین ساختمان سازیه. این ساختمان که ساخته بشه، انسان محل جلوه نور خدا میشه، محل تجلی فیوضات خاصه پروردگار میشه. با ساختن همین ساختمانی که پیغمبر و ائمه فرمودن، انسان از ملک هم پرانتر میشه و همراه با خدا میشه، خدا هم همراه با او میشه. همه این واقعیات رو که در این مقدمه شنیدید، آیات و روایاتش رو براتون قرائت میکنم با کمک خدا. این عمری که به انسان داده شده در بساط آفرینش از نظر قیمت و ارزش قابل قیمت گذاری و ارزیابی ارزشی نیست. اینقدر بودن مهمه، ولو یک ساعت که وجود مبارک حضرت سید الشهدا که عاشق لقاء حق بود، وقتی عصر تاسوعا زینب کبرا علیها السلام به او خبر داد دشمن آماده حمله به ماست، امام به قمر بنی هاشم فرمودن ارجع الیهم فإن استطعت ان تؤخرهم الى قدوتن، برگرد به جانب لشکر، اگر می توانی جنگ رو بگو تا فردا به تأخیر بیاندازن که ما امشب رو هم در دنیا بمانیم. این ماندن قیمتش خیلی زیاده، این ماندن از ارزش والایی برخورداره که عاشق عالم آخرت و لقاء حق اصرار داره یه شبم شده بمونه. کسی هم تا حالا نتوانسته ارزش عمر رو ارزیابی بکنه و اعلام بکنه که این مدت زمانی که در اختیار انسانه دقیقه چند، لحظه چند، چه برسه به ساعت، به یه روز، به یک شب، به یک هفته، به یک ماه، به یک سال، به 70 سال. دورنمایی از ارزش این عمر رو مخصوصا قیامت جهنمی ها می فهمن که در قرآن مجید آمده 5 بار به پروردگار عالم التماس میکنن ما رو به دنیا برگردان، ولی جوابشون رو نمیدن که برشون گردونن، فقط نهیب بهشون میزنن. یکی از نهیبها در سوره مبارکه فاطره، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. ما یه طول زمانی رو، یه مدت عمری رو، یه مدت وقتی رو که در اون مدت کسی اگه میخواست کامل بشه، پخته بشه و بنده ما بشه، به شما ندادیم؟ اولم نعمرکم، اونم به این اندازه و اندازه ای که یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه ای که پخته بشیم، بینا بشیم، کامل بشیم، صالح بشیم. فزوگو، بچشید جهنم رو. فمال ظالمین من انصار، برای شما در این عالم یک یار وجود نداره، یک یار. چاله یه نفر تو کل اولین و آخرین، یا پیغمبران من یا خود من، دلش براتون بسوزه، یه نفرم وجود ندار. یه دورنماییه که اهل دوزخ از مدت عمر درک میکنن. البته هیچ نجات یافته‌ای از وجود مقدس حق تقاضای برگشت نمی کنه، چون نیازی نداره برگرده. کسی که این مدت زمان رو غنیمت دانسته، بیدار کیفیت خرج کردنش بوده، چرا تقاضا کنه برگرده؟ کجا برگرده؟ نیازی نداره به برگشتن. در این مدت زمانه که انسان وظیفه واجب داره، شما جوانها بیشتر به این چند واقعیت عنایت کنید، از ما که تقریبا گذشته، فرصت ما بسیار فشرده شده، قوای همسنای ما فرسوده شده، چیزی نمونده که ما را از دنیا بیرون کنند. ولی شما که در حدی فرصت در اختیارتونه و این سرمایه عظیم الهی هنوز خرج نشده، شما بیشتر عنایت بفرمایید. از جانب وجود مقدس حضرت حق، همه انسان ها وظیفه واجب دارن که در این مدت از زمان عقل را با معرفت و علم تغذیه کنن، نفس را با حسنات اخلاقی تغذیه کنن، قلب رو با عقاید حق تغذیه کنن، بدن رو با اعمال صالح تغذیه کنن. و برای این چهار کار واجب بر انسان، گرچه به او بسیار سخت بگذره، خودش را از نظر مادی فقط با حلال تغذیه کن، چون هر یه لقمه حرام یه دیواره، مانع عبوره. هر یه لقمه حرام مانع از اینه که انسان بتوانه با نشاط این چهار مرحله تغذیه رو انجام بده. و واجبه که انسان از معاشرین شیطان صفت بپرهیزه، چون وقتی عمرو بده دست معاشر شیطان صفت، تغذیه عقل و قلب و نفس و بدن به تعطیلی کشیده میشه. با مال حرام، با رفیق ناباب اگر بگذر زمان، عقل به جانب مردن، قلب به جانب مردن، نفس به طرف آلوده شدن، بدن به طرف نجس شدن دائمی حرکت خواهد کرد. چرا قرآن مجید در بعضی از آیات خطاب به بعضی از جامعه ها میکنه؟ بل انتم قوم تجهلون، شما ملتی هستید که نادانی میورزید با این اعمال و کارهاتون، علتش هم اینه که عقلتون مرده. اگه شما عقلتون زنده بود، خب خردورز بودید. ولی میگن تم تجهلون، شما دارید نادانی میورزید. چرا قرآن مجید میگه ان نفس لامارتون بسوء؟ چون نفس مرده. چرا قرآن مجید میگه هم قلوبون لهم قلوب لا یفقهون با؟ چون قلب مرده. چرا قرآن مجید بدنها رو جسمها رو میگه کأنهم خشب مسنده؟ یا چرا امیرالمؤمنین میگه میتون بین الاحیا؟ اون مرده بدن. این تحرکی هم که داره تحرک حیوانیه نه انسانی. و شما برادران فکر بکنید اونایی که خودشون باعث کشته شدن عقل و قلب و نفس و بدنشون شدن، برای این چهار قتلی که مرتکب شدن چه دیه‌ای باید بپردازن و به کی باید بپردازن؟ دیه عقل رو باید به خدا پرداخت، ولی چقدر دیه‌اش؟ وقتی در کتاب شریف اصول کافی امام صادق از قول پروردگار عالم نقل میکنه که وقتی عقل رو آفرید یه نگاهی به عقل کرد و گفت ما خلقت و خلقن احب و الیم منک، محبوبی در عالم مانند تو نیافریدم. تو محبوب ترین آفریده منی، چقدر میشه دیاش؟ کی میتونه بپردازه؟ با چی بپردازه؟ با چی تأمین کنه این دیار؟ قتل عقل مگه قتل عادیه؟ مگه قتل ساده‌ایه؟ شما جوان ها اگر بخواهید بدانید این عقلی که خدا به شما داده، حالا میگن مجموع این 14 میلیارد سلولی که در جمجمه است و به اندازه یه مشت بسم بزرگتر نیست، این عقل رو اگر بخواهید بدانید چیه؟ تمام آفرینش رو باید به منزله یه درخت نگاه بکنید. آسمان یه شاخه این درخته، زمین یه شاخه این درخته، کهکشان‌ها یه شاخه این درخته، دریاها یه شاخه این درخته، فرشتگان یه شاخه این درختن، جن یه شاخه این درخته، انسان هم یک شاخه این درخته. خداوند متعال محبوب ترین گوهر دریای آفرینش رو که عقل در این شاخه قرار داده و به خاطر عقل که در سوره اسراء میگه فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، انسان استعدادن ارزشش از کل آفریده ها بالاتر به خاطر عقلش. بله این بدن رو که سایر موجودات مادی هم داره، کرگدن بدنی داره خیلی قوی تر از ما، فیل بدنی داره بزرگتر از ما، شتر بدنی داره سنگین وستر از ما، گاو بدنی داره ده برابر قدرت بدن ما. ارزش مال اون عقل. حالا کسی بیاد این عقل رو بکش، چقدر دیه این عقل رو باید بده؟ کی میتونه دیه براش ببره؟ و کسی بیاد قلب رو بکشه که خانه خداست، به تعبیر امام صادق عرش الله، به تعبیر امام ششم حرم الله، و بیاد آدم این حرم زنده رو سر ببره. نفس صفحه نورانی انسانیت، کتاب نانوشته خداست که باید با قلم اخلاق حسنه صفحاتش رو پر کرد. بیاد آدم نفس رو بکشه، چقدر دیشه؟ من قتل نفسن به غیر نفسن فکرنما قتل ناس جمیعا. دیه کشتن نفس قرآن میگه مساویه با دیه کشتن اولین و آخرین. چجوری باید محاسبه کرد؟ اون وقت قیامت آدم وارد بشه به عنوان قاتل بگیرنشونم، بگن قاتل چهار حقیقت بی نظیر. شما قرآن مجید رو ببینید، قرآن میگه من قتلم مؤمنن متعمدن فقط کفر فجزاؤه جهنم. کشتن یه مؤمن عامل کفر، و جریمه کشتن یک مؤمن ابدی بودن در جهنمه. عقل بالاتره یا یه انسان مؤمن؟ فرمود که محبوبترین آفریده منی. عقل بالاتره یا یه مؤمن؟ قلب بالاتره یا یه؟ اگه قلب زنده ای نباشه مؤمنی وجود نداره. قلب مایه ایمانه. قلب بالاتر مؤمن یا نفس؟ کجا در قرآن خدا به مؤمن قسم خورده با 11 قسم؟ مگه نداره در قرآن و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و لیل اذا یغشاها و نهار اذا جلاها و سماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها؟ 11 قسم در کنار نفس خورده. بکش آدم نفسو. وقتی تغذیه نشه هر 4 تا کشته میشه. این قتل خیلی قتل سنگینی، سنگین، گناهش غیر قابل ارزیابی، گناهش غیر قابل بخشودن، قاتلش برای ابد در بدترین عذاب و در درکات دوزخ. هفتاد سال 60 سال آدم بمونه بازیگری کنه، تو جهل دست و پا بزن، تو غفلت قوطه بخوره، یه شکمی پر کنه و بعد پر کردن شکمم یه چاه توالتی پر بکنه و به این بدن یه چارم پارچه یه رنگ و رنگ بپوشونه و بعدم ساختمون بدن فرو بریزه و بگن مرد، تموم شد. خدا رو میشه قانع کرد؟ انبیاء الهی رو که 124 هزار نفرم زحمت زنده نگاه داشتن عقل و قلب و نفس و بدن رو کشیدن میشه قیامت قانع کرد؟ ائمه طاهرین رو میشه قانع کرد؟ وقتی قیامت رو برپا میکنم و لحظه اول بی معطلی خود پروردگار خطاب میکنه به فرشتگان، وقفوهم، جلو همه رو بگیریم، متوقفشون کن، نگذارید قدم از قدم بردارن، انهم مسئولون، باید نسبت به عقل و قلب و نفس و بدنشون باز پرسی بشن که با این چهار نعمت من در دنیا چه کردن؟ قاتل بودن؟ به عنوان قاتل محاکمه بشن؟ تغذیه کننده بودن؟ به عنوان مجاهد، جهادگر، کوشنده پاداش داده بشن؟ وقفوهم انهم مسئولون. چیه این مسئولیت که پروردگار عالم در قرآن خطاب به پیغمبر میکنه؟ چیه این مسئولیت که پروردگار عالم، تکرار میکنم جمله رو فقط به خاطر اینکه توجهتون جلب بشه، چیه این مسئولیت، این بازپرسی که پروردگار عالم در قرآن خطاب به پیغمبر، قسم میخوره به خودش، فورب بکن حبیب من، به پروردگارت قسم، یعنی برو برگرد نداره، دارم قسمم میخورم، جای فرار نداره، همینه و باید انجام بگیر. فورب بکن لنسالنهم اجمعین، یک نفر رو بی محاکمه رها نخواهم کرد، یه نفر. فورب بکن، همین آیات بود که پیغمبر وقتی تو اتاق خونش و ائمه تو اتاقاشون، حالا یا بعد از ظهر یا صبح یا شب، میخوندن صدای گریهشون و اونایی که تو کوچه را میرفتن میشنیدن. فورب بکن، به پروردگارت قسم، لنسالنهم، بازپرس، خودمم. اینجور نی که من این بشر رو دست دو تا فرشته بدم بگم بازپرسیش بکنید، خودمم بازپرس، قاضی، حکم دهنده، برپا کننده دادگاه، همش خودمم. اینجاست که شبهای جمعه با چه ناله ای، با چه سوزی، با چه عشقی، صورت رو خاک میگفت ولا یمکن الفرار من حکومتک، کی از داوری تو میتونه فرار بکنه؟ کی میتونه از تو بگریزه؟ لنسالنهم اجمعین، بی استثناء. من مسیحی بودم و من یهودی بودم و من لائیک بودم و من کمونیست بودم و من نرفتم مسجد و من با آخون مخالف بودم و با محراب مخالف بودم و به این خاطر نفهمیدم و ما رو رها کن، اینا همه یاوه است. من به تک تک مرد و زن میگم عقل دادم، نفس دادم، قلب دادم، بدنم دادم، وقتم دادم، چیکار کرد؟ جواب منو بدین. من همسایه مسجد بودم، یه کاری کرده بودن هم مسجد، بعدم بیاد نرفتم ببینم باید چی کار بکنم. غلط کردی که نرفتی. خیلی بیجا کردی با عالم ربانی مخالف بودی، یه بار نرفتی بگی حرف چیه، بعد مخالفت بکنی، تیری به تاریکی انداخت. من با علامه هلی مخالف بودم، من با آیت الله العظما بروجردی مخالف بودم، من با حکیم و خویی و شاهرودی مخالف بودم، من با میرزای شیرازی چون مخالف بودم، خدای یه بار نرفتم بگم آقا حرف چیه. میگن تو غلط کردی مخالف بودی، غلط هم کردی نرفت. قاتل، تو قاتل عقلی، تو قاتل نفسی، تو قاتل قلبی، تو قاتل حیات معنوی بدنی. جواب این قتل رو به ما بده، چرا کشتی؟ کی میخواد جواب بده؟ کی میخواد خدا رو قانع کنه؟ کی میخواد عذر قابل قبولی به پروردگار عزیز عالم ارائه کنه؟ شما ممکنه در قلب مبارکتون بعد از شنیدن این مطالب گذشته باشه که خدا از پیغمبران هم بازپرسی میکنه. یعنی واقعا قیامت ابراهیم رو دعوت میکنن به دادگاه، اسماعیل رو دعوت میکنن، نوح رو دعوت میکنن، وجود مبارک رسول خدا رو دعوت میکنن به دادگاه. این بی احترامی نیست. قرآن میگه نه، اونا رو هم دعوت میکنم، از اولین پیغمبر تا آخرینشونو. ولنسألنهم المرسلین، حبیب من قسم به خودم از 124 هزار پیغمبرم بازپرسی میکنم که وظیفه‌ای که به شما دادم ادا کردید یا نه. جواب بدید. بعد از انبیا میپرسم، هیچم بی احترامی به انبیا نیست، این احترام به انبیا. چون انبیا بر میگردن به من میگن خدایا تو به ما آگاهی، تو از پرونده ما خبر داری، تو میدانی که ما به وظیفه رسالت خود عمل کردیم. بعد همه امتها رو با انبیا روبرو میکنم که اینا کارشون رو تمام کردن، شما چرا با اینا مخالفت کردی؟ شما جواب بدید. جوانها، عقل را با دانش دینی، با معرفت دینی تغذیه کنید. شما برادران روحانی، این روزگار که روزگار ماهواره است، روزگار اینترنت، روزگار ارتباطات بسیار سریع الکترونیکیه. زمانی که منبر میرین واجب بر شما مردم رو با معرفت دینی تغذیه کنید. از بیان مطالب سست بی پایه، این خوابهای عجیب و غریبی که مرتب می سازن و حقیقت نداره بپرهیزید. با قرآن کریم و اهل بیت مردم رو تغذیه کنید واجبه. امروز با این اوضاعی که پیش اومده برپا کردن این مجالس واجب شرعی، زحمت کشیدن برادران روحانی برای تغذیه مردم واجب شرعیه. قیامت یک نفرمونو نمی بخشن اگه کم بذاری. روزگار بسیار خطرناکی. برای دین خدا در هیچ دوره‌ای چنین فتنه ای نبوده که الان پیدا شد. آمریکا با تمام وسائل فرهنگی و نظامی به میدان آمده فقط برای خاموش کردن قرآن. اینا همه ظاهری از کارشه، باطن غیر از اینه که میبینید. او به هیچ کدام از مظاهر دینی رحم نمی کن. او اگه دستش برسه به سرعت مدینه و مکه رو هم با خاک یکسان میکنه. ولی مردم اگه معرفت دینی داشته باشن، اگه عقل فعال، قلب فعال، نفس فعال، بدن فعال در کمال نشاط ولو به شهادتشون منجر بشه در مقابل فتنه ها وای میسن. با معرفت های عالم نشون دادن که وای سادن. مگه جنگ کربلا جنگ برابر بود؟ یکی از نابرابرترین جنگ های تاریخ بود. 72 نفر مقابل 30,000 نفر. ولی با کمال نشاط وایستادن چون معرفت داشتن، چون عقل فعال داشتن، چون قلب بیدار داشتن، چون نفس آراسته به تزکیه داشتن، چون بدن پرکار داشتن. شکست خوردن یا شکست دادن؟ تشنه موندن یا همه رو تشنه خودشون کردن؟ خاموش شدن یا موج انداز ابدی شدن؟ تمام غذاهای عقل، قلب، نفس، بدن در قرآن مجید و در آثار اهل بیت. با اینکه هزاران بار این روایت رو شنیدید، بازم عاشقانه بشنوید. گفتار وجود مبارک رسول خداست. یه ساعت مونده به مرگش. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا من بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. قرآن اهل بیت رسول من الله، آیات دیشب، رسول من الله فرستاده ای از جانب من به سوی شما اومد، همه چیشو از جانب من اوورده، عقلشو، قلبشو، نفسشو، علمشو، بصیرتشو، معرفتشو، همه رو از طرف من اوورده. یه چنین ظرف کامل از عناصر معنوی و شخصیت براتون قرآن آورده که به شما بخوانه. یتلو صحفاً مطهره، آیات این قرآن از هر باطلی پاک پاک پاک، فیها کتب قیمه، هر یه دونه آیش یک کتاب قیمه. بر شما واجب گوش، هوش و حالت تسلیمتون رو برابر دهان پیغمبر من بگیرید، قرآن رو به شما بخوانه، شما حق بودن قرآن رو میابید، مؤمن به قرآن میشین. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. باور که کردید قرآن رو، بخشی از آیات قرآن به شما معرفت دینی میده، به خصوص سه جزء آخر 28 و 29 و 30. بخشی از قرآن قلب شما رو تغذیه میکنه، بخشی از قرآن نفس شما رو، احکام هم بدن شما. شما با یاد گرفتن قرآن، به عمل گذاشتن قرآن، تبدیل میشین به یه انسان پخته، متین، با وقار، با ادب، با اخلاق، با معرفت، با اعتقاد. به تدریج همسان با فرشتگان میشون. امام صادق میفرماید الحافظ للقرآن والعامل به، کسی که قرآن رو فهمیده و بهش عمل میکنه. ما سفرت الکرام البرره، با فرشتگان نیکوکار با ارزش همراه میشه. زمینیه میشه آسمانی، انسانه میشه فرشته. به تدریج ادامه که پیدا بکنه دیگه فرشته ها میره بالاتر، با وجود مقدس حق معیت پیدا میکنه. فإن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. این وظیفه ماست، وظیفه ساختمان سازی، ساختن ساختمان شخصیت، خود را از این بندهای مادیت تا مقام فرشتگان بالا بردن، از فرشتگان هم گذشتن، با خدا همراه شدن. معیت. به احترام ابی عبدالله مجلس رو ترک نکنید. سفره امام حسین و آخر هر منبری ما 4 دقیقه 5 دقیقه پهن میکنیم، شما از این سفره تغذیه بشین به سود دنیا و آخرتتونه. شنیدن اسم ابی عبدالله، گریه بر او، گرد و غبارها رو از روی عقل و نفس و قلب پاک میکنه، پاک میکنه. من حیفم میاد وقت روزه خوندن ببینم 5 تا 6 تا از اطراف مجلس بلند میشن میرن. من باید یه قصه برای اینا بگم که هر شب در هنگام ذکر مصیبت بلند میشن میرن. خیلی قصه عجیبیه. عمر سعد یکی از افراد لشکر رو صدا زد. فرد با موقعیتی بود در ارتش عمر سعد. گفت من یه پیغام شفایی دارم برای حسین ابن علی، تو این پیغامو ببر. گفت بگو. پیغامو شنید و رفت. دم در خیمه قمر بنی هاشم فرمود کجا؟ گفت پیغامی دارم از امیر لشکر یزید برای حسین ابن. گفت صبر کن اجازه بگیر. اومد گفت برادر یه کسی براتون پیغام آورده، میگه از طرف عمر سعدم فرمود بگو بیاد تو. اومد نشست روبروی ابی عبدالله. گفت اجازه میدین پیغام رو بگم؟ بگو. گفت حضرت فرمودن جواب پیغامت اینه. بعدم سکوت کرد امام. فرمودن جوابو شنیدی؟ گفت بعد. گفت نباید جوابو ببری؟ گفتش که حسین جان من نیومدم که برم، من اومدم بمونم. چی دید؟ چرا سفره پهن میشه بعضیاتون پا میشین؟ گو من نیومدم برم. پسر فاطمه و موند و شهید شد. بمونین با ابی عبدالله. حرم محبوبتون در محاصره است، دعا کنید. 2 مرتبه یزیدیان ریختن کربلا، شما از خدا بخواین، ما که راهمون دوره، دروازه ها به رومون بسته است. پنجاب و 6 سال یه 24 ساعت نگذشت که زینب کبرا حسین رو نبینه. من یه روایت عجیبی دیدم در کتابهامون که زینب کبرا 2-3 سالش بود، 1 سال با ابی عبدالله فاصله داشت. امام حسین 4 سالش بود. حسین رفته بود بیرون. دیر کرد. زهرا دید زینب داره زار زار گریه میکنه. دخترم چرا گریه میکنه؟ گفت برادرم. دست زینب و گرفت اومد پیش پیغمبر. گفت بابا این دختر نسبت به این برادر یه وضع عجیبی داره، طاقت دوری حسینو نداره. پیغمبر گریه کرد، فرمود فاطمه جان هر چشمی که برای زینب گریه کنه مانند اینه که بر حسن و حسین گریه کرده. گریه بر زینب مساوی با گریه بر دو امامه. از چهار بعد از ظهر عاشورا تا طلوع آفتاب روز یازدهم حسینو ندید. حالا صبح اومده طرف قتلگاه، بچه ها میبینن عمه با قدم های آهسته داره میره. چرا؟ چون عمه کرارن از پیغمبر شنیده هر کی به زیارت حسین من بره به هر قدمی که بر میداره ثواب 90 حج و عمره قبول شده به او میدن. زنان و دختران بچه ها دیدن زینب کبرا به یه جایی خیره خیره شد، اومد نشست داره شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، نیز شکسته ها رو کنار میزنه. دیدن دست برد زیر بغله یه بدن قطع بدن رو بیرون و روی دامن گذار. انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی تو بسر امیر المؤمنین بابای منی، و ابن امی تو بسر فاطمه زهرا مادر منی. خدایا به گریه های زینب کبرا امریکا و اسرائیل و ذلیل کن. خدایا مردم مظلوم عراق به خصوص شیعیان و حرم های مطهر ائمه را از اونها نجات بده. خدایا ما را اهل قرآن و اهل بیت قرار بده. خدایا بیداری و بینایی و بصیرت ما رو بیشتر فرما. خدایا ما رو قدردان این مجالس و محراب و منبر قرار بده. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین مسلمات جهان قرار بده. امام شهدا اموات، شهدا و اموات این مردم را الان با حسینت محشور کن. دین ما، رهبری ما، کشور ما، این ملت بزرگوار ما را از فتنه ها و حوادث حفظ فرما. به رحمتک یا